و خب خوشمزه تر هم هستن و به هر حال مورد استقبال مردم هم بیشتر قرار میگیرن. خواصشون با هم فرق داره؟
عرضم به حضورتون کدوهایی که ما گفتیم کدوی تابستانه هستن، صورت سبز و نارس گفتیم برداشت میشه، خواصشون به این هست که ما در واقع تو این شرایط برداشتون، اگه اینا رو در واقع رها کنیم که برسن، پوستشون عرض کردیم که صفر میشه و در واقع اون کیفیتشون رو از دست میدن. دونه هاشون اگه رشد بکنه باز هم ممکنه که یه مقدار طعمشون عوض شه و حتی تلخ شن و دونه هم که درشت میشن دیگه اون خاصیتی رو که در واقع برای استفاده دارن از دست میدن.
بله.
ولی در مورد کدوهایی که حالا کدوی تنبل، کدوی حلوا اینا، اونا رو در واقع به شکل رسیده است ما باید بذاریم برسه که در واقع شیرینی خاصشون برسن و گوشتشون نرم بشه.
اونا رو زود برداشت نمی‌کنی؟
نه خیر. اونا
کدوی حلوایی چه فرقی با کدو تنبل داره آقای مهندس؟
از لحاظ شکل و اندازه اگه نگاه کنین کدو تنبل کدوهایی هستن به خاطر بزرگیشون برخی درشت تقریبا بیزی شکل هستن، خیلی بزرگ هستن و به همین دلیل بهشون میگن تنبل، خیلی درشت میشن، شاید مثلا بعضیشون حتی نیم متر و بیشتر هم بشن، نیم متر تا یه متر. ولی کدوهای حلوایی کدوهایی هستن که شکل خربوزه شکل هستن و اونا رو توی انواع خورش ها استفاده میکنیم یا اینکه به شکل در واقع پخته شده استفاده میشن، یا بعضی استان ها هستن که از اونها استفاده میکنن مثلا در ساخت حلوا یا بله. در بقیه موارد.
بسیار خب. حالا این سوالم بپرسم که بین کدوی حلوایی و کدوی سبز خواص چگونه است؟ خواصشون متفاوته با هم یا اینکه نه تقریبا یک خواص دارن، فقط طعم و مزهشون و رنگ و شکلشون فرق میکنه؟
از لحاظ خواص تا حدی مشابه هستن، ولی خب مشخصا مثلا توی کدوی حلوایی شما مقدار زیاد قنده رو دارید که توی کدوی
سبز
نداریم که و اینا در واقع ماهیتشون رو عوض میکنه. شما اگر دنبال یه غذای در واقع رژیمی هستین، خب مطمئنن کدوی سبز
به خاطر
داشتن مقدار بیشتر آب و مواد غذایی مفید غیر از کربوهیدراتی قابل استفاده تر.
حالا اون قند کدوی حلوایی هم قطعا ساکاروز هست و قابل جذبه، یعنی قند مضر نمیتونه باشه، ولی به هر حال به فرمایش شما شاید توی اون بشقاب رژیمی کدوی سبز بیشتر کاربرد داشته باشه.
100% اینجوری هست.
بله. خب ما همچنان درباره کدو داریم با تو صحبت میکنیم به اتفاق آقای مهندس دیروس سنگری، کارشناس گروه باغبانی در مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی. برنامه رو ادامه میدیم و دعوت میکنیم یه بخش کوتاه دیگه بشنوید.
سفره‌گرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز در شهر تیرور هستیم. شهر تیرور در واقع میشه گفت مرکز یکی از بخش‌های شهرستان میناب هست که عمده محصولات کشاورزی در این منطقه تولید میشه. امروز در خدمت آقای قاسمی هستیم، یکی از کشاورزان این منطقه که چند سالی هست کدو کش میکنه، کدو مسمایی، و امسال با ما همکاری کردن و قسمتی از زمینشون رو در اختیارمون قرار دادن و ما کدو آجیلی کش کردیم. خب ما 2 سال کدو آجیلی رو در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب کش کردیم، 32 تا لاین، 4 تا لاین از بهترین لاین هایی که توی اون در واقع پروژه وجود داشت رو در زمین آقای قاسمی کش کردیم، برداشت کردن و خب راضی هستن از در واقع تولیدی که داشتن. خب حالا صحبتی هم با خودشون میکنیم، نظرشو در مورد این قضیه میپرسیم. آقای قاسمی سلام.
سلام.
وقتتون بخیر. خوبی؟ خب در مورد کدو آجیلی صحبتی بکنیم، ببینیم نظر خودتون چیه در مورد کدو آجیلی.
امسال والا ما کدوهای مسموعی به سفارش شرکت صادراتی کش کرده بودیم، بعد قیمت ها خیلی پایین بود، محصولمون عالی بود، جواب نداد. ولی بهترینش که الان امسال امتحان کردیم از این کدو تخمه است، کدوی آجیلی.
بله.
عالی هم جواب داده، شکر خدا، بهترین بوده.
و شما راضی هستید؟
آره خیلی راضی.
خب برنامه‌تون برای سال آینده چیه؟
انشالله اگه خدا قسمت کنه عمری باقی بمونه، سال دیگه که 100% ما یک کشت انجام میدیم.
انشالله. خب اینم در واقع برداشتا یکی صورت دادید از اون ارقامی که کش شده و بازگیری هم کردید.
بله
حالا در واقع میشه گفت در مرحله بازگیری هستن ایشون و خب حالا با توجه به ژنوتیپایی که ما در اختیارشون قرار دادیم، از ژنوتیپ شماره 1 که منشأش استان گلستان هست و ژنوتیپ شماره 3 که منشأش خوی هست ایشون راضی بودن. حالا ایشالله که سال آینده رو توی برنامه کاریشون قرار بدن، ببینیم که چه نتیجه‌ای خواهند گرفت از این قضیه.
خب کدو آجیزی رو میشه به عنوان یه محصول مناسب در الگوی کشت منطقه گنجون، همونجور که میدونید به دلیل تنوع کمی که به خیلی از محصولات در منطقه وجود داره، عملا در طول سالهای مختلف حجم زیادی محصول تولید میشه و به دلیل قیمت کمی که در بازار داره معمولا کشاورزان رغبتی به ادامه کشت اینا ندارن، که کدو آجیزی رو میشه در این باره در بین در واقع محصولات مختلف قرار داد. از مهمترین مزایایی که کدو آجیزی داره برای قرار دادن در الگوی کشت میتونیم به نیاز کم آبیاریش اشاره کنیم. کمتر از بقیه محصولات نیاز آبی داره و با آب کمتر میشه پرورشش داد. برداشتش به صورت یک باره هست، نیاز به دفعات برداشت نداره چون هزینه کارگری معمولا در برداشت خیلی زیاد هست. ارزش افزوده محصول خیلی بالاتر هست، معمولا قیمت بالاتری داره. میشه به صورت فراوری شده، حالا یا بوداده یا شور به فروش رسون، که این باعث افزایش در واقع ارزش محصول میشه. و یکی از نکات خیلی مهمی که وجود داره اینه که این محصول رو میشه نگهداری کرد، فاسد شدنی نیست و عملا میشه مدت اینو نگهداری کرد و دغدغه های فروش فوری در واقع در موقع این محصول وجود نداره.
بخش کوتاه رو هم به اتفاق شنیدیم و ادامه میدیم برنامه از مزرعه تا سفره رو از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت به همراه آقای مهندس سیروس سنگری. آقای مهندس، نگهداری کدو چگونه باشه؟ چون به هر حال خیلی از خانواده ها در بشقاب غذایی خودشون توی این سالهای اخیر از کدو استفاده میکنن. آیا کدوی فریز شده همون خواص رو حفظ میکنه و میتونه به بدن ما برسونه یا اینکه نه؟ حالا اگر میخوایم اون رو فریز کنیم، آیا سرخ کرده بگذاریم، به صورت خام بگذاریم، یا اینکه کلن فریز رو بذاریم کنار در یخچال نگهداری کنیم؟
عرضم به حضورتون که کدوی مسمایی چون به هر حال بافت خیلی ظریف‌تری دارن و مستعد این هستن که زود عمرشون به پایان برسه، بنابراین اینها رو در دمای در مناسبی که بوده 7.5 تا 12.5 درجه هست میشه 4 تا 5 روز کاملا سالم نگه داشت و از اون به بعد برای شروع میکنم به نشون دادن آثار تغییر و
بله.
که حالت رسیدگی هست و از بین رفتنش یواش یواش و منتها همینا رو میتونیم ما بشه فریز شده، همونجوری که شما فرمودین فریز شده میشه نگه داشت، بوده تا 3 ماه میشونیم نگه داریم و بهتره که حالا به شکل طبیعیش نگه داشته بشه.
پوست کنده باشه یا پوست نکنده؟
با پوست باشه بهتره، چون
با پوست فریز کنیم کدو رو.
بله، چون برای بخشی از خاصیتش تو پوستشه و در موقعی که در واقع آشپزی میکنین من فکر میکنم اون پوست کمک میکنه که ساختار و شکل اون حفظ بشه و در واقع اون
له نشه.
بله، اون فرم ظاهری غذا رو هم نگهداری میکنه، ضمن اینکه پوستش هم خواص خودشو داره برای آنتی اکسیدان‌ها.
پس اصلا توصیه نمیکنین که به صورت پوست کنده سرخ کرده در فریزر نگهداری بشه؟
بله،
ولی خیلی از خانواده ها این کارو انجام میدن، مثلا کدوی سرخ شده در فریزر دارن.
بله، اگر خب اون بیشتر برمیگرد شاید به وقت افراد، واسه صرفه‌جویی در وقت خیلی کسایی که کارمند هستن و خانه‌دار هستن معمولا خیلی غذاها رو شاید میپزن، غذای پخته آماده زیادی دارن و دلیلش این هست بیشتر.
بله، خب آقای دکتر، پس روش‌های نگهداری رو فرمودید، آیا نکته دیگه می‌خواید اضافه کنیم به روش‌های نگهداری؟
در مورد کدوهای زمستانه فقط هست، با توجه به شکل فرمتی که دارن، رسیدگی و پوست خیلی ضخیمی که دارن و غیر قابل در واقع نفوذ هست نسبت به آب، به طور کلی موندگاری خیلی بالایی دارن اونها، خیلی سخت نیست نگه داشتنشون، میشه چندین ماه به راحتی میشه اونها رو نگه داشت اگر در دمای حدود 10 تا 12.5 درجه در واقع نگهداری بشن.
بله،
فقط باید در طول این مدت اگر جایی مثلا تعدادی از اونها انبار میشه بعد هر از گاهی چک بشن که در صورتی که پوسیدگی نرم شدگی چیزی دارن اونها جدا شن که بقیه را از بین نبرن.
خب نکته پایانی شما و نکته کلیدیتون رو بشنویم آقای مهندس سنگری.
شاید بد نباشه اشاره در مورد مصرف کدو ما بکنیم که به عنوان یکی از غذاهای
بله.
مورد پسند که حالا توی ایران هم ما انواع اقسام غذا رو از اونها تهیه می‌کنیم، میشه گفت توی 100 گرم اونها از لحاظ انرژی ما انرژی کمی داریم، حدود 17 کالری انرژی دارن کدوهای سبز، مثل بسیاری از در واقع سبزی و سیفی ها املاح و ویتامین های نسبتاً بالایی توشون هست.
بله.
و 95% رو عرض کردم آب تشکیل میده، کربوهیدرات توشون بسیار اندک، حدود 2-3%، پروتئین چربی هم به همین شکل و به مقدار کافی هم درکوات فیبری دارن که میتونه در کنار املاح بالایی مثل پتاسیم، کلسیم و ویتامین بی و سی و سایر ویتامین ها یک رژیم غذایی خوبی باشن واسه کسایی که قصد
رژیم های کم چربی دارن.
کم چربی رو دارن.
بله. و برای تناسب اندام میخوان که یک بشقاب سالم مصرف کنن.
بله.
بسیار خوب. خیلی از شما متشکرم آقای مهندس سنگری که در برنامه این هفته همراه ما بودید. ما راجع به کدو و خواص کدو، خاستگاه اون، گونه های مختلفش، محل کشتش و روش های نگهداری اون صحبت کردیم و امیدواریم که حاصل تلاش ما در برنامه این هفته مورد توجه شما قرار بگیره. در این برنامه شیرین پوراسگری صدا بردار و فاطمه بی تقصیر سردبیر و تهیه کننده. از همه شما ممنونم، با تو خدافظی میکنم تا یک برنامه دیگه از مجموعه برنامه های از مزرعه تا صبح.
از بزرگترین لذت‌های زندگی خاطرات خوش است. پس تا آنجا که می‌توانید خاطرات خوش بیشتری بسازید.
رادیو سلامت.
یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش. شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
جایم که من این ماری جایم گوه ای چمون خماری من بدتاری جایم گوه ای چمون خماری من بدتاری جایم منی دل سود کجنک منی دل سود کجنک من تا دایره نبین من تا دایره نبین بیا و ما را تلاده من تا شر نبین بیا و ما را تلاده من تا شر نبین ای او ای او او ای او او ای او منی دل صوت کجنک من تا دایره نبین من تا دایره نبین بیا و ما را تلاده من تا شر نبین بیا و ما را تلاده من تا شر نبین کی جنک ما این مرا به شب خواب و تراب کار لیلا متانی لیلا لدارو لیلا من درا برا لیلا چپاچیا لیلا چپاچیا لیلا چپاچیا لیلا 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 لیلا
امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو سلامت مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اما نوبت میرسه به علاقمندان به برنامه افرا.
بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. بیشک زمین ساکنان دیگر نیست. افرا اگر قوه لمس طبیعت را از دست بدهیم قوه لمس انسانیت را نیز از دست خواهیم داد. سلام و درود بر همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. بسیار بسیار خوشحالم که با برنامه دیگر سری برنامه های افرا، برنامه محیط زیستی با روی کرد روانشناسانه افرا، در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. خب در ابتدای برنامه بریم به سراغ معرفی عوامل محترم برنامه. تهیه کننده موسن نظری، سردبیر مریم باقری، آیتم ساز ساریا چهری،
کارشناس شیلر کیخاوری، صدا بردار پرهام نوری، کاری از گروه روان رادیو سلام. از بنده هم شهریار ربانی مجری برنامه در خدمت شما بزرگواران هستم. خب ممنونم که مثل هر هفته ما رو دنبال می نمایید و شنونده برنامه افرا هستید. ما از این هفته می خواهیم یک مبحث جدید رو آغاز کنیم، نگاه کنیم به یکی از معضلات اجتماعیمون، معضلات محیط زیستی و اجتماعیمون که بسیار بسیار باش دست به گریبان هستیم و از اون زاویه بهش نگاه کنیم که احتمالاً چه عوامل روحی و روانی باعث میشه که این روالی که زیاد خوشایند نیست ادامه داشته باشه و شاید هم خود این اتفاق میتونه باعث چه اتفاقهای بد و روحی روانی در ما انسانها و در تک تک افراد جامعه بشه. مثل هر هفته در خدمت کارشناس محترم برنامه سرکار خانم دکتر شیلر کیخاوری هستیم. سلام خانم دکتر، روز و روزگار بر شما خوش.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم آقای ربانی و خیلی خوشحالم که یه برنامه دیگر در خدمت شما هستم.
خیلی عالی، درود بر شما، ممنون از حضورتون. خب ما نوع بشر در طی تقریبا یک قرن و نیم گذشته یه تحول ویژه‌ای درش رخ داد، خیلی خیلی عجیب غریب. اینکه شروع کرد به تولید زباله خیلی خیلی متفاوت از دهه‌ها و قرن‌های پیش از اون. چرا؟ چون که ما مثلا در زندگی قدیممون روستانشین بودیم یا در شهرهایی که نسبت به شهرهای امروزی بسیار بسیار کوچکتر بودن، یعنی کلان شهرهای قدیم مثلا چند قرن پیش چیزی بودن تو حال هوای شهرهای خیلی کوچولو این روزا. بعد تو این شهرها همیشه زندگی در جریان بوده و ارتباط بوده، ارتباطی مستقیم بین تولید کنندگان مواد غذایی و پوشاک با افرادی که تو این شهرها زندگی میکردن. حالا این ارتباط مستقیم و عرضه و تقاضایی که خیلی نزدیک بوده و حذف واسطه ها باعث میشده که معمولا کالاها نه بسته‌بندی خاصی بخوان، نه اینکه لزومی داشته باشه به نگهداری طولانی مدتشون. بعد شیوه زندگیمون به این صورت بوده، یعنی کسانی که برای مثال در شمال ایران زندگی میکردن اگه ماهی میخورن قطعا کپور و ماهی سفید و فلان این حرفا بوده، کسی که جنوب بودن ماهی جنوبو میخورن، کسی که مرکز ایران بودن یا ماهی نمیخورن یا از ماهی های محدودی که مثلا چه میدونم مثل سیستان و بلوچستان اون ماهی خوشمزه و جذابی که یادش بخیر در هامون بود قدیما استفاده میکردن. تمام این عوامل و عدم حضور چیزی به عنوان تقریبا عدم حضور چیزی به عنوان بسته بندی باعث میشده که ما زباله خیلی کم تولید کنیم. بعد اون یخته مثلا یه ذره تهمونده غذا و برنج و خورشت اینم که بوده حتما به خورد و خوراک دام و احشام و سگ و اون موجودات دیگه که اطراف بودن به ما کمک می‌کردن می‌رفتن. زندگی فوق‌العاده بهینه بوده تا اینکه اومدیم تو کلان شهرهای امروزی با شیوه‌های خیلی عجیب غریب امروزی زندگی کردیم. بعد از چند دقیقه اصلا یادتونه دیگه شیشه ما نداشت، شیشه شیر بود، یعنی توش شیر پر می‌شد بعد می‌خوردیم می‌شستیم می‌دادیم کارخونه دوباره پر می‌کرد. الان همش تولید زباله است، یعنی هر یه لیتر هر یه نیم لیتر 300 سی سی هر چقدر که شیر بخوریم، آب میوه بخوریم، نوشابه بخوریم، به ازاش اون چیزی که ازش داره محافظت میکنه و بسته‌بندی که داره تولید زباله میکنه. حالا سوال اینجاست که آیا ایران کشوری است که زباله خیلی زیادی تولید میکنه نسبت به کشورهای دیگه جهان؟ من میدونم سرکار خانم کیخاوری در مورد این قضیه تحقیق کردن، جستجو کردن و حرف جالبی دارن برای ما. خانم کیخاوری،
در کل دنیا تولید زباله روزانه 5.3 میلیون تنه. خب حجم خیلی زیادیه. حالا سهم ایران از این چقدره؟ حدودا 40,000 تن. یعنی تو جوامع شهری ایران هر فرد حدودا 700 گرم در روز زباله تولید میکنه. کل دنیا عرض کردم که 5.3 میلیون تن تولید زباله است. سهم ایران 40,000 تن در روزه که هر فرد شهری در ایران 700 گرم زباله در روز تولید میکنه.
این تقریبا فکر کنم با میانگین جهانی شکیه گفتیم 5.3 میلیون تن. حالا این محاسبش خیلی سخته ولی تا اونجایی که دارم حساب میکنم تقریبا یکیه. بله. خیلی با میانگین جهانیش فرق نمیکنه.
این قسمتش خوشحال کننده است که تقریبا ما با میانگین جهانی یکی هست تولید زبالمون. اما تو جوامع روستایی ایران این مقدار 700 گرم خیلی کمتره، حدودا یه چیزی نزدیکای 450 تا 490 گرم هستش. خب اونم به خاطر اینکه تو جوامع روستایی به خاطر زحمتی که خودشون روی مواد اولیه میکشن صرفه‌جویی میکنن، سعی میکنن که دورریز کم باشه. خب ما الان که داریم فکر میکنیم که خب حجم زباله تولیدی توی ایران میانگین جهانی هستش. توی بعضی از کشورها مثل آلمان روزانه 90 هزار تن زباله تولید میشه. حدودا دو برابر خورده ای زباله بیشتر تولید میشه. خب ما الان یکم اینو که کنار هم مقایسه کنیم میگیم خب پس اوضاع ما تو تولید زباله بد نیست. اما نکته این هستش که توی آلمان درسته دو برابر ایران زباله تولید میشه، اما حدوداً 80% زباله بازیافت میشه. اما توی ایران فقط 5% زباله است که بازیافت میشه. پس اگه در نظر بگیریم آسیب محیط زیستی که وارد میشه خیلی بیشتر از آلمانیه که تولید زبالش بیشتره.
خداوند منان سرنوشت بشر را به گونه ای رقم زده است که در دامان طبیعت رشد کند و به آن نیازمند باشد و طبیعت را نیز به شکلی خلق نموده است که در خدمت انسان باشد و نیازهای او را برطرف کند.
تازه یه مشکل دیگه هم هست، این که آلمانی ها رو ما همیشه به نظم و دقت میشناختیم دیگه، آدم هایی هستن بسیار دقیق. و اگه میگن که چقدر در روز زباله تولید میکنن آلمانی ها؟
90 هزار تن.
این عدد رو اعلام میکنم، من میتونم بهشون اطمینان کنم، اما در مورد عددی که در مورد کشور خودمون اعلام میشه من قطعا نمیتونم اطمینان کنم که هیچ، مطمئنم که اشتباهه. چرا؟ چون که آیا ما دقیقاً میزان ضایعاتی که در بازارهای میوه و تره بار به عنوان زباله‌های تر ما، مواد غذایی ما رخ میده رو اندازه‌گیری میکنیم؟ خیر، به هیچ وجه. آیا ما مواد فاسد شده خروج از هایپر در واقع بازارهای بزرگمون و این هایپرمارکت دیگه واژه نمیدونم جایگزین چی بگم الان واسش، آیا اندازه‌گیری میکنیم؟ خیر. و آیا روستاهای ما و چند روستاهای ما، بخشای ما و شهرهای کوچک ما که هیچ محلی برای دفن زباله ندارن و هنوز که هنوزه دچار یک خطای یه جوری قانونمند هستن، یعنی کسی هم نمیتونه ازشون خورده بگیره، زبالشون رو در اطراف محل سکونتشون به صورت غیر قانونی رها میکنن، نه امها میکنن نه دفن میکنن، آیا اونا رو اندازه‌گیری میکنیم؟ خیر. یعنی من فکر کنم که بخوایم بریم جلو به عدد آلمانی میرسیم، حداقل اگه بیشتر نباشیم ازشون چرا نزنیم. حالا داستانش اینجاست که اینکه آیا ما داریم مثلا پلاستیک دور می‌ریزیم، یعنی کیسه پلاستیکی دور می‌ریزیم که وزن خیلی کمی داره، بعد می‌تونیم حجم زیادیشو مصرف کنیم. خب خیلی از کشورها دست برداشتن از این قضیه، دارن حداقل ازش دوری می‌کنن، از پاکت‌ها استفاده می‌کنن که ممکنه اونم باز همون وزن داشته باشه، همون میزان زباله رو تولید کنه، اما شاید بازیافت‌پذیرتر باشه و حتی اگر دفن بشه یا بخواد امها بشه آلودگی کمتری به محیط زیست در واقع وارد کنه. یعنی که مثلا زباله‌هام به این صورتی که ما ایرانی می‌دونیم چیکار می‌کنیم، خب اینکه خبرین چای درست میکنین شما در منزل؟ شما که میدونم این کار نمیکنین، بقیه رو میگم. میگیم که خب شهرداری دیگه، ما هم که داریم عوارض شهرداری میدیم و این حرفا، امان از اون که نمیدونیم که ها این شهرداری که درست پولشو داریم میدیم ولی به هر حال خرجش زیاده دیگه، شهر تهران برای مثال خیلی بزرگه، اگه این پول من کفایت نکنه برای خرج شهرداری، دوست شهردارمون، دوست عزیز من، مجبوره بره تهران رو بفروشه، برج بسازه بره بالا، یه جوری مجبور میشه، اشتباه ها، بعد یه راه کار دیگه پیدا کنن، ولی این کارا رو میکنه در نهایت که پول در بیاره که زباله های ما رو جمع کنه. خب وقت چقدر ما نقش موثری داریم که چای که دم میکنیم این توفالش اول بریزیم تو این صافیه، بعد بذاریم آبش بره تو فاضل آب، آب سمی و بدی هم نداره، چنین جزء آبی که صدمه نمیزنه زیاد به منابع آب زیر زمین، بعد این چای خوش رو در بریزیم تو این کیسه زباله، چقدر میتونه جلوگیری کنه از مصرف